هشت شب.
یا غریب
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.
اومد میشه آقا امام رضا علیه السلام گفت آقا جون بعضی از شیعیان شما سلام رسوندن، گفتن بگو آقا ما رو دعامون بکنه، ما رو فراموشمون نکنه. آقا فرمود من چجور اینا رو فراموش بکنم در حالی که دارم مدام اعمال اینها رو به خدا عرضه می کنم، اعمالشون میاد پیش من میدم دست خدا و نمیتونم، من چجور اینا رو فراموش بکنم؟
السلام علیکم یا زامن آهو یا غریب الغربا السلطان بالحسن علی ابن موسی رضا.
من نکرم سنه یا امام رضای قریب، من بیر عمر سنه گرلم.
امروز دلم سراغ تو را گرفت.
سلام بر خورشید بی غروب جان ما، سلام بر آقای نگاه‌های نگران، سلام بر آقای دست‌های مشتاق و ملتمس، سلام بر آقای اجابت و آمین.
خیلی هم اتفاقا تو پادکست این کامنتو به هم میدن که اچه خوب که یه اقتصادی داره میاد یه پادکست اقتصادی میگه
و روال رو همینجوری گرفتیم. در نهایت هدف ما این بوده که بعد از پایان ضبط مجموعه پادکست ها
رضا تصمیم گرفتیم تو حوزه موسیقی و ترکیبش با آموزش یه پادکست بسازیم.
تولد هر پادکست یه قصه ای داره. قصه شنیدنی پادکست ها در باشگاه پادکسترهای جوان.
به نام خدایی که بخشنده ترینه. خانم ها و آقایان سلام، خیلی خوش اومدید به باشگاه پادکسترهای رادیو جوان. من راضی سادات هاشمی هستم و دلم میخواد که توی این برنامه هم من و همکارانم رو همراهی کنید. همکارای خوب من شهره احمدوند تهیه کننده و آقای مهندس زعماری صدا بردار خوبمون که کار بلد مثل همیشه اون بر اتاق شیشه‌ای استدیوی ما ایستاده و حواسش به همه چیز هست که با کیفیت این برنامه تقدیم شما بشه. راستی دوست دارید با ما همراه بشید در فضای مجازی، مثلا نسبت به موضوعات ما، نکته هایی که ما بیان میکنیم، مهمونایی که دعوت میکنیم، صحبتی، انتقادی، پیشنهادی یا حتی همراهی اگر دارید با ما در میون بذارید. میدونید که کلام شما و پیام شما قوت قلب ماست، حتی اگر از ما انتقاد کنید. پس آدرس ما رو به خاطر بسپارید: ypc_ir. این برنامه میخواییم بپردازیم به موضوعات جنایی، پادکست جنایی دادپویان. اگر علاقه من هستید به این حوزه، این برنامه رو تا انتها شنونده باشید.
یادم وقتی داشتم حکم خلع ید ملک رو اجرا میکردم، محکم زدم تو سینش. دیگه خسته شده بودم از بس مستاجرم داشت رو اعصابم راه میرفت. دیگه تحمل یه روز دیگه رو هم برای اجرای حکم نداشتم. یادم وقتی پرت شد رو صندلی، مأمور کلانتری دستمو گرفت و کشید کنار. منو برد تو حیاط و گفت اگه اتفاقی برای این یارو بیفته همینجا مجبورم اجرا رو متوقف کنم و یه ذره آروم باش، من خودم کارو در میارم. اون موقع جوان‌تر بودم و یه ذره کلم بوی قرمه سبزی میداد. ولی برای موکلم هر کاری از دستم برمیومد باید انجام میدادم. سلام، من سید محمد صادقی، وکیل دعاوی کیفری و پرونده‌ای هستم که داستانش رو میشنوید. این داستان برخلاف خیلی از داستانهای دیگه‌مون جنایی نیست و مربوط به جعل و کلاهبرداری یه سند تو میدون حفاظه.
آقا سید محمد صادقی، سلام.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی خوش اومدین.
سلامت
راستشو بخواین، من یه دفعه توی همین برنامه به یکی از مهمونامون گفتم من اگر بخوام فیلم انتخاب کنم، حتما اولویتم فیلم های رازآلود، معمایی و جنایی. حالا جنایی به صورت خاص مهم نیست برام، این که معمایی باشه خیلی برام جذابیتش رو زیاد میکنه. اما اینکه یه پادکست تو این حوزه باشه و برای کشور خودمون باشه خیلی جذابه.
درست.
دوست دارم بیشتر بشنوم.
و
شما کی هستین؟ چطوری شد که این پادکست رو شروع کردین؟ چند وقت شروع کردین؟ خلاصه هرچی دوست دارید به ما بگید.
خواهش میکنم. من سید محمد صادقی هستم، وکیل دعاوی کیفری. پادکست جنایی دادپویان از سال 1401 خرداد ماه استارت خورد. ماجراش این بود که من پادکست گوش می‌دادم.
401 وسط کرونا بود دیگه.
بله دقیقاً. من پادکست گوش می‌دادم ولی دوست داشتم که خودم هم تولید کننده باشم. پرونده‌های متعددی سراغ ما میومد. منم کیفری کار می‌کردم، یه در حوزه جرائم. دوست داشتم مردم هم بدونن که چه خبره، هم در این مملکت و همین که پرونده هایی که این مدلی هست چه اتفاقاتی توش میفته. گاهن دادنامه هاش رو ببینن، عکس های مربوط به پرونده ها رو ببینن، چون ما عکس ها و حالا تصاویر صدا هر چی که باشه رو هم میذاریم توی سایت که اونجا
اجازه
شو
داری؟
اونهایی که میشه بله. آها. مشکلی نیستش. ولی خب قطعا ما یه سری محرمانگی ها هم داریم.
آره
دقیقاً. قرارهای عدم دسترسی میخوره پرونده، نه اونها رو هم ما احتیاط میکنیم. و یه روزی گفتیم بذاریم در مورد پرونده هامون صحبت کنیم. ضبط کردیم و دیدیم خیلی جذاب شد. مهمترینش این بود که یه وکیل داشت در مورد پرونده های جنایی صحبت میکرد، روایت از بیرون نمیکرد، داخل پرونده بود و تعریفش کردیم. دیدیم چقدر جذاب شد برای خودمون و برای سری آدم های اطرافمون تعریف کردیم، نشون دادیم و دیدیم که میشه ارائهش داد.
یه زمانی که روزنامه زیاد میخوندن آدما، البته الانم میخونن و من نمیخوام نسبت به این موضوع گاردی بگیرم، ولی یه زمانی بیشتر میخوندن، یکی از اون صفحه‌ای که معمولا باباهای خانواده همیشه میخوندن و بعدم تعریف میکردن برای اعضای خانواده، صفحه حوادث بود که اونجا یه وقتی خبرنگارها جنایات رو هم میومدن در موردش مینوشتن که خیلی میتونست هولناک باشه. یادم آقای صادقی یه فیلم دیدم، یه فیلم یادم نیست آمریکایی بود یا انگلیسی، چون خیلی سال پیش دیدم. داستان یه خبرنگار بود و داشت نشون میداد که یه خبرنگار و یه رسانه چقدر میتونه، نمیدونم چه کلمه‌ای رو براش استفاده کنم که مناسب تر باشه، چقدر میتونه برای جذب مخاطب بیرحم باشه. یعنی اون خبرنگار برای اینکه خبر دست اول به دستش برسه، و این خیلی جالبه که تمام دنیا آدم‌ها خبرهای خشن و تند با اینکه ناراحتشون میکنه اما خیلی دوست دارم ببینم. مثلا تو ایران یه تصادف میشه، میتونه که طرف به راهش ادامه بده ولی سرعتو کم میکنه یا حتی یه ترمز هم میزنه که ببینه چی شد، ای زخمی شد، ای دور از جون فوت کرد، ای خون اومد، ای این ای بابا ول کن. حالا بعدن عکسشو میبینی یا برو جلو کنار بزن پارک کن برگرد بیا ببین. و این اتفاقات داغ که شما باش درگیر شدید توی پادکستتون چقدر تونسته انعکاس پیدا کنه؟
من خیلی به جزئیات صحنه های قتل و موضوعات دیگر رو مطرح میکنم، به این علت که معتقدم که اگر میخوام یه داستانی رو روایت کنم باید درست روایت بکنم و این کارم کردم. پرونده های حالا یه محدودیت های وجود داره، چون دوستان مردم بدونن، چرا ندونن، آگاهی دادن به مردمه که میتونه مردم رو نجات بده از مشکلات. الان تو حالا فضای مجازی هم میبینید دیگه، لحظه هایی که سرقت داره اتفاق میفته یا زورگیری ها و این حرفا، خب این به من آگاهی میده که حواسم باشه موبایلم رو کجا بذارم. خب منم تو پادکستم اینو دارم مطرح میکنم برای اینکه مردم آگاه باشن. گاهن کلاهبرداری هم از جرم مالی هم هستش.
بله.
یاد بگیرن چه جوری حواسشون باشه، پولشون از دست نره. حالا موضوعاتی که حتی خیلی وقتا پلیس فتا هم اعلام میکنه، گزارش میده، پیامک میده.
خدایی پلیس فتا خیلی داره اطلاع رسانی میکنه، حداقل به اندازه بضاعت خودش. ما آه. باید بیشتر حواسمون باشه. موافقید یه بخشی از پادکستتون رو با هم بشنویم؟
در خدمتتون هستم.
بشنویم، برمیگردیم. متشکرم.
قضیه این بود که احمد یه مدت بود دندون درد داشت.
خیلی زجر میکشید، شب تا صبح درد میکشید و با انبردست میافتاد به جون دندوناش. چند تا از دندوناش چک کرده بود. به دکتر دندونپزشکمون بدهی داشتیم، نمیتونستیم بریم اونجا. من خودم چند تا چک خوشکن بهش میزدم تا دردش بخوابه. یه روز یه آمپول داد به من و گفت از دوستام گرفتم، مخصوص دندون درده، دندونو بی‌حس میکنه. آمپولو نمیشناختم، دادم به دخترم، گفتم ببر بده این داروخونه بغلی ازش بپرسین چیه، آیا به درد میخوره برای این کار یا نه. دخترم رفت سوال کرد و اومد گفت این دارو برای بی‌حس کننده دندونه. ولی من بهش این آمپولو نزدم، ترسیدم. آمپول مونده بود توی خونه. داشتیم اساسا رو جمع جور میکردیم یه روز که دوباره دندونش درد گرفت، با انبردست افتاد به جون دندونش. منم ناراحت شده بودم، گفتم چرا این کارو میکنی؟ گفت راستی برو اون آمپولو بیار بهم بزن. من خیلی ترسیدم چون خب داروی ناشناس بود، من نمیدونستم چیه. اما با اصرار خودش من 2 سیسی از این آمپولو بهش تزریق کردم. بعد از چند دقیقه گفت سرم داره گیج میره. گفتم میخوای آب قنبر رو درست کنم؟ گفت نه، یه بالش بده من بخوابم. خوابید ولی سرگیجه داشت، هی بلند میشد و داد میزد، میگفت حالم بده. چند بارم به هم حمله کرد. منم دست و پامو گم کرده بودم، نمیدونستم باید چی کار کنم. گفتم شاید با این آمپولی که زدم هوا وارد بدنش شده و ممکنه بلایی سرش بیاد. زبونش سفید شده بود. دویدم توی کوچه، شاید یه نفر بتونم پیدا کنم، آشنا باشه، کمکم کنه. ولی هیچکس نبود. اومدم سمت خونه، دیدم احمد بلند شد و به در و دیوار میخوره. سرش خورد به عسلی کنار مبل، پیشونیش زخم شده بود. نمیدونستم باید چی کار بکنم.
نکته که خیلی مهمه، ما وقتی در مورد پادکست رو صحبت میکنیم، خب پادکست یک رسانه نوینه، همیشه من بارها و بارها گفتم یه سری ابزارها لازم داره، ولی خیلی وقتا آدم ها بر اساس علایقشون یا شغلشون مثل شما میان تو این حوزه ورود پیدا میکنن. درسته علاقه مهمه، شرط اوله، تخصص مهمه که شما دارید، اما ابزارهای لازم رو هم دارید؟ مثلا بیان خوب، شما خودتون گوینده این پادکست هستید، آیا تمرین کردید، دوره دیدید؟ تو حوزه محتوایی چه کسایی کنار شما هستن؟ آیا اونا تو این حوزه، حوزه رسانه رو بلدن؟ توی حوزه انتخاب موزیک یا حالا ادیت پادکستتون کیا کنارتون قرار گرفتن؟
بله، ما حالا یک مؤسسه‌ای هستش که ما داریم بر مبنای اون و پادکستمون زیر مجموعه اون حوزه داره کار میکنه. سایت داریم، برنامه نویس داریم، ادیتور داریم که همه این مجموعه ها رو تو فضای مجازی داره ما رو ساپورت میکنه. بله، تجهیزات هم گرفتیم، تجهیزات مختلفی که حالا مربوط باشه بتونه کیفیت صدای ما رو خوب ارائه بده به شنونده، همه اینها رو داشتیم. نویسندگیش هم بله، یه بخشیش رو خودم مینویسم و با یکی از حالا همکاران و دوستان میدم بررسیش میکنه، حالا نواقصش رو میگیره، یه ذره ادبیاتش رو درست میکنه و بعد ما پخشش میکنیم. ادیت ما با آقای امیر هاشمی هستش که اصلا کارشون برنامه نویسی، طراحی سایت و ادیت هستش، تخصصشون در این زمین هست. خب خود من هم حالا بحث بیان رو دیگه مردم باید نظر بدن، ولی خب به عنوان یه وکیل سعی کردم تو این سالهایی که کار کردم روی بیانم انقدر کار بکنم که هم تو مرجع قضایی جلوی قاضی در دادگاه بتونم حرف بزنم. همین رو هم سعی کردم به مردمم خیلی ساده. من آدمی نیستم که بیام سعی کنم صدا سازی بکنم، کار خاص و ویژه‌ای بکنم. آره، اصلا این جذابیت کار من رو میگیره. سعی کردم خودم باشم و اون چیزی که تو پرونده برای من اتفاق میفته رو برای مردم روایت کنم که مردم بفهمن چه خبره. و یه رسالتی هم داره پادکست جنایی دادپویان، برای من خیلی اهمیت داره، اینه که مردم آگاه بشن. من انقدر جرم و جنایت دیدم تو حوزه کاریم، سعی کردم که یه جور پیشگیری کنم، به مردم میگم اینه واقعیت، حواستون رو جمع کنید. این برای من خیلی مهمه، شاید یه کار انسانی اخلاقی حالا توی مردم برای ما حالا انتقادا و پیشنهادای میذارن، گاهن ببخشید خیلی حرفای تند و زننده‌ای هم میزنن و ما این رو به جون میخریم، برای این که میگم مشکل نیست بذارین حرفا رو بزنن، ولی بدونن که واقعیت چیه، بدونن که اگر رفتن توی دادگاه چه اتفاقی براشون میفته، اگر یک جرمی داره اتفاق میفته چی کار باید بکنن. این برای ما خیلی اهمیت داره، رفتار انسانی یه رفتار اخلاقی که
درسته.
برام اهمیت زیادی داره.
واقعیت اینه که من اگه بخوام فیلم انتخاب کنم، وقتی بفهمم که اون فیلم بر اساس داستان واقعیه، یه امتیاز برام و دوست دارم ببینم. ما یه پادکست داشتیم اتفاقا همین موضوعات جنایی باشون صحبت کردیم، ولی اونا یه نگاه روانشناسانه داشتن به این موضوع و قاتل‌های سریالی رو دنبال می‌کردن در اقصی نقاط دنیا که واقعی بود داستان‌هاشون.
بله.
خاص ایران نبود، اما مال شما متفاوته. اونا میومدن موضوع رو، پرونده رو می‌خوندن، بعد از آن خودشون می‌کردن و خودشون به جای قاتلشون می‌کردن صحبت کردن. شما نه، شما واقعا دارید روایت میکنید بر اساس اون چه که دیدید. بیشتر برای من توضیح بدید. الان چند وقت این پادکست رو دارید شروع کردید و دارید روایت میکنید و بازخوردی که گرفتید از مخاطبینتون چی بوده؟ درسته بعضی ها ممکنه انتقاد کنن، اما چقدر تونسته رو اونی که علاقه من بوده دنبال کرده تأثیر گذار باشه؟ اصلا تأثیرش چیه؟
ببینید، ما الان تقریبا 2.5 سال از خرداد 401 ما شروع کردیم این کار رو. بازخوردش اینه که خیلی از مخاطبین ما الان با ما کاملا در ارتباطن، تماس میگیرن با ما، صحبت میکنیم باشون. ما یه سمیناری گذاشتیم در خرداد 402 و یکی از پادکستامونو به صورت زنده برگزار کردیم، مردم اومدن و من اونجا فهمیدم که مردم چقدر علاقه دارن به این، چون خیلی برای من عجیب بود که مردم آیا میان بشینن تو یک سالونی و گوش بدن به یک پادکست و این اتفاق افتاد و ما روبرو با مخاطب بودیم و میشستیم صحبت میکردیم. خیلی جذاب بود. حالا امسال هم در خرداد 404 این سال آینده در خدا 404 هم میخواییم سال دومش رو برگزار بکنیم که مردم بیان. از حرفایی که مردم میزنن، از تماسایی که با ما میگیرن و با ما صحبت میکنن، میفهمیم که چقدر چیزی که براشون مهمه. میگه خوب شد اینو گفتید، اتفاقا برای ما هم داشت این اتفاق میافتاد، اتفاقا برای ما هم این اتفاق افتاد، نمیدونستیم باید چی کار بکنیم، الان میدونیم باید چی کار بکنیم. و من میبینم داستانی که دارم تعریف میکنم برای یه بخش اعظمی از آدمهایی که دارن گوش میدن اتفاق افتاده.
آخه واقعیت اینه که ما وقتی با وکلا سر و کار داریم، بیشتر به این فکر میکنیم که ازشون بپرسیم که مثلا اگه این اتفاق افتاد به لحاظ حقوقی ما چی کار کنیم، آیا اینجا قانون به نفع ماست. میدونید دوست داریم اطلاعاتمون رو ببریم بالا که اون برنده ما باشیم. اما توی کاری که شما دارید دنبال میکنید، من احساس میکنم کاملا متفاوته. به جای اینکه راهکار حقوقی ارائه بدید، دارید چشم و گوش آدمها رو باز میکنید. اگه اشتباه میکنم بگید.
چشم و گوششون اگه باز باشه چه ایرادی داره؟
نه من دارم میگم به این شکل دارید شما کار میکنید.
نه من راهکار حقوقی هم میدم.
راهکار حقوقی هم میدم.
بله آفره. مثلا در مورد پرونده قتلیست یا کلاهبرداریست، میام میگم که این گونه رفتار نکنید چون ممکنه مثلا کلاهبرداری، یا این مدل کلاهبرداریه، اگر باش مواجه شوید حواستون رو جمع کنید. یا مثلا این آدم ها ممکنه بیان و باعث تجاوز، تعرض به شما، مال یا جان شما بشن،
یا حتی ممکنه به ضررتون تموم بشه اگر این عکس العمل رو نشون بدید. درست میگم؟
یا من اصلا یه چیزی میگم این پرونده ماجراش این بود، این دو نفر عصبانی شدن، یه نفر مثلا با چاقو زد، عصبانی نشید. همین به نظر من میتونه. و اتفاقا خیلی جالبه، من یه چند پیغام داشتم که دقیقا گفته بودن که آره اتفاقا ما می اتفاق داشت برای ما میافتاد، یاد شما افتادیم. حتی یه نفر اومد دفتر من و یه داستانی رو تعریف کرد، گفت اگر این ماجرای تو نبود که تعریف کردی، من برای من هم ممکن بود یک مشکلی پیش بیاد که واقعا غیر قابل جبران. و این رو سعی میکنم القا کنم توی پادکستم که بگم به مردم این ترسناکه ها، درگیرش نشید. و مردم این ترس رو گاهی میفهمن. خیلی از پیغامایی که میاد میگه انقدر من ترسیدم این داستان رو تعریف کردی که واقعا گفتم آهان راست میگه، این وحشتناکه، بذار عقب نشینی بکنم از این ماجرا.
آقای صادقی، من خودم به شخصه هیچ وقت نمیتونستم وکیل شم، با اینکه خوب میتونم صحبت کنم، ولی واقعا روحیه‌شو ندارم. یعنی هر کسی روحیه شما رو نداره و باید بهتون خدا قوت گفت. نمیخوام بگم کار شما از دیگران بهتر و مهمتره، نه، ولی کاری دارید که جدا از این که مهارت‌های خاصی میخواد، سواد خاصی میخواد، روحیه خاصی هم میخواد که من به شخصه ندارم. بریم یه بخش دیگر رو بشنویم، برمیگردیم بیشتر با آقای صادقی صحبت میکنیم.
ماجرا گذشت، ولی بازم دیدیم تخلیه نمیکنه. تابلو مدرسه همچنان بالای ملک هستش و بازم خودشو مستحق اجاره میدونه. برای بار سوم که وارد مدرسه شدیم، با دو تا از مامورای کلانتری بودیم.
دیدم بازم داره استنکاف میکنه از اینکه اونجا بلند شو خالیش کنه. مأمور کلانتری گفت ببین یه هفته دیگه بهت فرصت میدیم. گفتم فقط یه هفته بعد میام با لودر از روت رد میشم و اگر درگیریم بشه اینجا مأمور کلانتری اینجا شاهد من دارم تو رو تهدید میکنم. خودت هم شاهد باش اینجا که میام اینجا باهات درگیر میشم و با لودر از رود رد میشم. فرصت لازمم بارها و بارها بهت دادم. اونجا خیلی جدی هم مأمور کلانتری تهدیدش کرد که ظرف یه هفته میایم اینجا و تخلیه میکنیم. یه هفته دیگه هم به این آدم فرصت دادیم. بعد از یه هفته رفتیم برای تخلیه ملک و دیدیم که هنوز اونجا بود و وسایل رو جمع نکرده بود. زنگ زدم به باربری و گفتم با 4-5 تا کارگر پاشو بیا آدرس که میدم. با مأمور کلانتری هم صحبت کرده بودم. 3-4 تا نیرو هم از کلانتری برده بودیم و 2-3 نفر هم از کارمندای موکل هم حاضر شدن و آماده بودیم تا بریم اونجا و تخلیهش کنیم. بنامون همین بود که ظرف 3-4 ساعت کل ملک تخلیه بشه. ساعت 1 ظهر بود. رسیدیم دم ملک و دیدیم که ملک تخلیه نیستش. مستأجر و برادرش و 5-6 نفر دیگه هم اونجا منتظر ما بودن که جلوگیری کنن از این تخلیه که ما می‌خوایم انجام بدیم. دیگه کلافه شده بودم. از رفت و آمد توی این پرونده و اصلا دیگه توان اینو نداشتم که بازم برم و بیام. بارها و بارها هم بهشون اخطار داده بودیم. شفاهی گفته بودیم، ابلاغ کرده بودیم، احضار کرده بودیم. ولی بازم داشتن مقاومت می‌کردن.
شما هم اگر نکته‌ای دارید با ما در میون بذارید. یه بار دیگه میگم YPC_IR نشانی ما هست و دلم میخواد بدونم شما دارید کار حقوقی انجام میدید، وکیل هستید، پادکست جنایی دارید و اگر الان فقط بخواید یه تلنگر بزنید به مخاطب رادیو جوان که داره صدای شما رو میشنوه و مثلا به صورت تیتری چند تا مورد رو بگید که آدما به اونها بیشتر دقت کنن، بازنگری کنن و توجه کنن که خدای نکرده اتفاقی براشون به وجود نیاد، اونا چیه؟
من یه جمله دارم، میگم که خصوصا تو مسائل خانوادگی، چون خیلی از قتل‌هایی که اتفاق می‌افته قتل‌های خانوادگی‌اند، زن و شوهر.
چقدر چند درصد از قتل‌های ما خانوادگی‌اند؟
درصد مشخصی هم نگم بهتره، هم خب مرجعی هست که این رو توضیح بده، منطقی نیست من بگم، ولی درصد زیادیه. میگم که قبل از این که جنایتی اتفاق بیفته از همدیگه جدا بشید و طلاق بگیرید، قبل از این که شما ناراحت بشید، عصبانی بشید، چالشی براتون ایجاد بشه، طلاق بگیرید. خیلی جمله خطرناکی این حرفی دارم میزنم، ولی عواقبش رو دیدم و عواقبش خیلی خطرناکتر از اون طلاق است، بچه طلاق است.
این برعکس اون چیزیه که همیشه جامعه داره ترغیب میکنه.
دقیقاً. چون ببینید ما یه نقطه جوش داریم، اون نقطه جوش نقطه خطرناکیه. من واسه همین توصیه میکنم قبل از اینکه به نقطه جوش برسید سعی کنید موضوع رو حل بکنید، ولی وقتی رسید اونجا دیگه در اختیار خودتون نیست، همه ارادتون رو از دست میدید، چون یه لحظه است مرگ، قتل یه لحظه است و اون لحظه لحظه‌ایه که دیگه نمیشه جبرانش کرد.
چه جالب. دیگه چه نکته ای رو فکر میکنید که باید یادآوری کنید؟
جمله که زیاده، ولی
جمله نه، نکته.
نکته زیاده، ولی چیزی که برای من خیلی اهمیت داره اینه که صلح به جای دعوا در دادگاه.
آفرین.
آره، یه زمانی
ما نگاهمون اینه که وکلا میگن که صلح کنید چون میخوان کار خودشون رو راحت کنن. من خودمو نمیگم، ما مردم فهم میکنیم وکلا میخوان کار خودشون رو راحت کنن، میگن بریم صلح کنین. یا مثلا پلیس اگر میگه که اگر میتونید با هم صلح کنین، یعنی حوصله نداره به شکایت ما رسیدگی کنه. میدونید چرا؟ چون ما عصبانی هستیم و نیاز داریم که یکی ما رو بشنوه و به ما حق بده. اما شما دارید میگید نه صلح. چرا؟
ببینید، من وکیل اگر دعوا باشه به نفعمه، چون میرم و یک پرونده ای برای من درست میشه. صلح اتفاقا برای من آیدی نداره. آخه
پرونده درست شده، شما پولتون رو گرفتید، ولی بازم میگید صلح کنید.
نه، خیلی وقتا ببخشید من پولم و زمانی میگیرم که پرونده به رأی برسه.
جدی؟ بله. چه وکیل خوبی هست.
خیلی وقت.
آخه من شنیدم میگم اصلا ما کاری نداریم که نتیجه چی باشه، ما پولمون رو میگیریم.
نه، اینجوری نیست. نه، انصافا حرف پشت وکلا احتمالاً زیاده، شما شنیدید ما هم شنیدیم. نه خیلی وقتا اینه که من باید پروندم به نتیجه برسه، اخلاقیش اینه که من تا رأی نگیرم که ببخشید پولم رو نمیگیرم. ولی صلح چرا میگم؟ چون میدونم اگر بریم توی مسیر دعوا و دادگاه و اینا هم زمانمون رو از دست میدیم، هم هزینه رو و هم خیلی چیزهای دیگه رو از دست میدیم.
آرامش
دقیقاً. واسه همین من ترجیح میدم قبل از اینکه شما دعوا کنید ابتدا یک بار برید دنبال مصالحه، اگر نشد بیاید و وارد دعوا بشید.
انگار که آدم ها یه فرشته تو وجودشون هست و یه شیطان، و وقتی دعوا میشه اون شیطانه میاد و آدم باورش نمیشه یه آدم تا چه حد میتونه بد باشه، بد جنس باشه، دروغگو باشه و آتیش میگیره دلت. درسته؟ چون دیدم همشه. یه نفر واقعا اینو، این تجربه رو دارم، یه نفر به خاطر حالا یه دعوای خانوادگی من دیدم که چطوری داشت بالبال میزد، میگو تو چه شما نگو کرده دروغ گفته. بعد من با خودم فکر کردم، چون من جامعه شناسی خوندم علوم اجتماعی، با خودم گفتم خب این طبیعیه، آدم ها در مکانهای مختلف، زمانهای مختلف، عکس العملهای مختلفی رو نشون میدن و خیلی طبیعی آدم ها دوست دارن که پقو بدن به خودشون.
آره.
درسته؟
دقیقا. یه مثال براتون بزنم خیلی شاید مبتلا بهه خیلی. شما با ماشین به یه ماشین دیگه میزنید، دو تا اتفاق ممکنه بیفته، یا شما بیاید و شروع کنید دعوا کردن، یا اینکه بیاید و بگید که خب حالا چیزی نشد، حالا مثلا این کارت من، یا اینکه بریم فردا مثلا در موردش صحبت کنیم. این دو تا اتفاقه. من نتیجه این دو تا رو بگم. اونی که وامیس صحبت میکنه و موضوع رو حل میکنه همونجا تموم میشه، همون روز یا فرداش موضوع حل میشه. ولی اونی که میره دعوا میکنه، حالا یا یه جنایتی اتفاق میفته، یه اتفاقی پیش میاد که دادگاه و سالها درگیرشه و خدای نکرده از بین رفتن یه آدم، یا اینکه باید سالها بدوه توی دادگاه تا برسه به پولش، خسارتش، حالا اگر دیه‌ای داره یا هر چیز دیگه، خب همون لحظه یا روز بعد شما میتونید موضوع رو حل کنید. چرا میذارید سالها درگیرش باشید و روانتون رو از دست بدید؟
دقیقاً. چه توی پادکستتون، چه توی کار واقعی وکالتتون که کلا موضوعات تلخیه دیگه، کیفری و جناییه، آیا تا حالا اتفاقی افتاده که براتون جالب بوده باشه، یعنی یه لبخند آورده باشه گوشه لبتون در عین اینکه یه موضوع تلخ داره دنبال میشه، یه دفعه یه اتفاقی بیفته، یه حرفی زده باشه که خیلی بگیم وای چقدر آدمای متفاوتی وجود دارن؟
یه پرونده سرقت مسلحانه من داشتم، وکیل متهمین پرونده بودم. شوکات پرونده اومدن و گفتن که ببین این بلا سر ما اومده، با اسلحه توی بیابون توی جاده ما رو گرفتن و یکی ببخشید چشش آسیب دیده بود، یکی پاش آسیب دیده بود، با اسلحه شلیک شده بود بهش.
آها، شلیک کرده بود.
بله، سرقت مسلحانه با اسلحه گرم بودش. و آی وکیل از این پرونده انصراف بده، ببین چه بلایی سر ما اومده، چی می‌خوای دفاع کنی؟ من قبل از جلسه رسیدگی استعفا دادم از پرونده و اومدم بیرون و اون لبخنده اونجا رو لبم نشست که گفتم از اینها نباید دفاع بکنم. و تو اون فضای تلخی که شما یکی میاد پاش تیر خورده، یکی چشش آسیب دیده و تخلیه شده و غیره و اتفاقای دیگه، و شما استعفا از اون پرونده که میدی لذت بخش برات، از این اتفاق زیاد میفته.
کارتون سخته ها.
آره آره. و خیلی پرونده ها وقتی رأی خوب میگیریم، رأیی که احساسیه یه وقتایی،
بله.
مثلا ببخشید ممکنه مثلا قتلی باشه و من تو اون پرونده بتونم به اون حق برسونم موکلم رو، یا دعاوی مالی باشه، طرف به پولش برسون، کسی که مال باخته است، اینها همه لحظه‌ای که لبخند رو لب ما میشه.
تا حالا شده به خاطر احساستون یه کاری رو کمکاری کنی؟ یعنی مثلا شما موکل کسی هستید که قرار تبرئه بشه ولی احساستون میگه که نه این مقصره، و بر اساس احساستون خودتون کمکاری کنید؟
کمکاری نمی کنم، از پرونده استعفا میدم بیام بیرون اگه ببینم حقش نیست.
پس منطقی باش برخورد
میکنم. کاملا.
در چند تا جمله پادکستتون رو برام توصیف کنید.
پادکست جنایی دادپویان یه فضاییه که میتونه شما رو با زیر پوست این شهر آشنا کنه و به شما آگاهی بده.
ما همیشه فهم میکنیم جنایت ها برای اون طرف مرز هاست. من خودم به شخصه چون بیشتر فیلم های جنایی که معمایی که دیدم یا قاتل های روانی که به تصویر کشیده شدن برای فیلم های خارج از مرز های ایران بوده، هیچ وقت باورم نمیشد با توی کشورمون یه همچین آدم هایی میتونیم داشته باشیم. شاید ما کم کاری کردیم در رسانه، اما باری که علا به شما که توی حوزه پادکست اومدید، دست به کار شدید، نشستید و حالا با بضاعت خودتون دارین این فعالیت رو انجام میدید. خوب شنیده شدی؟
خیلی خوب،
خدا رو شکر.
آره، هم از کسایی که ما رو دنبال میکنن تو فضای مجازی، سامانه های مختلف، اپلیکیشن های مختلف، و هم از بازخوردمون در حالا مؤسسه و غیره، اینها به نظر من نشون میده که داریم دیده میشیم و این خیلی